بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مسئله جواز الاجتماع از مسائل علم الاصول است، برای اینکه ملاکی که به کون المسئلتی اصولیتا ذکر شده است که در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی واقع بشود، این ملاک فی مسئلتنا موجود است و با این مسئله استنباط می شود حکم مثل الصلاه فی الدار المغصوبه و مثل الوضوء بالماء المغصوب یا مثل الوضوء فی مکانی که مصبش مغصوب است. عرض کردیم این مسئله ای که هست مسئله کلامی نیست، بنابر این که مسئله کلامی خصوصا مسئله بوده باشد که عنوان شده است در علم کلام و مختلف فی هاست بین علماء کلام، چون مسئله تکلیف به ما لا یطاق است که آیا قبحی دارد یا ندارد، مسئلتنا داخل اون بحث نیست. در مسئلتنا بحث این است آیا تکلیف المحال از تعلق وجوب و حرمت به عنوانین که مجمع صدق دارند، این تکلیف المحال که غیر از تکلیف بالمحال است الا ما یعطی، تکلیف بالمحال در جاییست که امتناع تکلیف از ناحیه عجز مکلف بوده باشد و مکلف نمیتواند منبعث به فعل بشود، ولیکن تکلیف المحال تکلیفیست که بر مولا ممکن نیست سعلش، ولو عبد بتواند بر طبق این تکلیف مشی کند خارجه، مثل این که شارع فعلی را مباح بکند و حرام بکند، عبد میتواند آن فعل را در خارج ترک کند، حرام بود ترک شده، مباح بود ترکش جایز بود، مشی عبد ممکن است، ولیکن خود فعل واحد را مولا حرمت جعل کند یا اباحه جعل کند، این دوتا حکم با هم جمعه می شوند در واحد، حیثون که حرمت و تحریم مفسده خالصه و غالبه می خواهد و اباحه اقتضا می کند فعل از مفسده غالبه یا از مفسده خالصه خالی بوده باشد، و این دوتا معنا با هم دیگر قابل جمع نیستند. پس در ما نحنفی ولو حاکم در ما نحنفی عقل است، کمان که حاکم در مسائل کلامی عقل است، الا انهو اینجور نیست که کل مسئله که حاکم در او عقل بوده باشد داخل مسئله کلامیه بشود، نظیر مسئله ملازمه ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمته، حاکم بالملازمه عقل است الا ما تقدم، ولیکن مسئله ملازمه مسئله کلامی مین نمی شد به مجرد این که حاکم عقل است، بلکه مسئله کلامیه با مسئله سوریه در این جهت میتواند مشترک بشود که حاکم در هر دوتا عقل بوده باشد، ولیکن اگر بر مسئله که حاکم عقل است مترتب بشود که نتیجه اون مسئله در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی واقع بشود، اون مسئله عقلیه سوریه می شود و اما بر او مترتب نشود استنباط حکم شرعی کلی، اون مسئله عقلیست و کلامیست، رفتی به سور ندارد. ولو فرزه در یه مسئله که به او مترتب است استنباط حکم شرعی فرعی کلی، اون جهتی که در علم کلام و غیر از علم کلام است، اون جهت هم منطبق بشود به مسئله، اون وقت منافاتی ندارد. هم این مسئله هم مسئله علم کلام می شود، هم مسئله علم سوری می شود. نسبت به اون جهت عامه که تقع فی طریق الاستنباط مسئله کلام مسئله سوری می شود، نسبت به اون جهت که جهت عامه علم کلامی است، نسبت به اون جهت مسئله کلامی می شود، این بعدی ندارد. مرحوم آخوندم در ذیل کلامش دارد که منافات ندارد. دو جهت عامه یعنی دو جهت عامه یعنی دو غرض از دو علم، که در علم اصول یه غرضی هست و در علم کلام مثلا غرض اخرایی هست که غرض از علم است. او منطبق بشود به اون مبحوث و نهایی فی المسئله، که مبحوث و نهایی فی المسئله هم به درد اون جهت عامه می خورد، هم به درد اون جهت عامه دیگر به او مترتب می شود. اگر یه جای تصویر بشه و دیگ ندارد، این مسئله من مسائل العلمین است، هم علم کلام هم علم رسول. روی این اساس می گفتیم، که اگر ما کسی بگوید که ملاک مبادی فکر در این مسئله اجتماع موجود است، مبادی احکامیه علم الفکر، چون شرط کردیم علم الفکر مسائلی دارد، مسائلش موضوعاتی دارد و محمولاتی دارد. از صلات و واجبتون موضوعش صلات است، واجبتون محمولشه. این محمول ما از لوازمش بحث می کنیم. آیا این وجوب که محمول است در این مسئله باید متعلقی داشته باشد که با متعلق حکم تکلیفی دیگر، حکم تکلیفی دیگر حرمت یا اباحه، با متعلق حکم تکلیفی دیگر باید اینها اجتماع در صدق نداشته باشند؟ آیا وجوب لازم گرفته است که متعلقش باید طوری بشود که با متعلق حکم دیگر تطابق در صدق نداشته باشند؟ به یه موردی وجوب این لا لازم گرفته است یا لازم نگرفته است؟ این می شود از بحث از مبادی علم الفکر. منظور دیگر عیب ندارد در مانحنوی هم برگشتش به این است دیگر، در برگشت بحث این است که آیا وجوب ممکن است به عنوانی زعله بشود و حرمت رو عنوان دیگری جعله بشود، چینها تطابق در صدق دارند یا این نمی شود این زور جعله بشود. می بینید به این موضوع مبحوث و نعنهای فیل مسئله هم ملاک مسئله علمی رسول مترتب است، معزالش داخل عنوان مبادی احکامی علم فکم است، با هم تنافی ندارد. کلام این است اون وقتی که بر مسئله غرض از اون علم مترتب نشود، اون وقت ذکرش در مسئله استبدادی می شود. و اما اگر غرض از علم به مسئله بار شد، این مسئله اون علم می شود و این منافات هم ندارد که جهت عامه علم دیگر به او هم منطبق بشود و از اون جهت مسائل اون علم دیگر هم بوده باشد، یا از مبادی علم دیگر هم بوده باشد، از مبادی احکامیه بوده باشد. و من هنا معلوم می شود منافات ندارد این مسئله مسئله علم اصول بشود، خودش هم از مبادی تصدیقیه علم اصول بشود، هیچ منافاتی ندارد. بنابر این که بحث از وجود الموضوع درست توجه کنید سرز می کنم، بحث از وجود الموضوع این از داخل مبادی تصدیقیه بشود که دیروز می گفتیم ما به اینها مبادی تصوریه اطلاق می کنیم. اگر کسی مبادی تصدیقیه را اطلاق کرد، ما مبادی تصدیقیه را اون چیزهایی می گوییم که واسطه در اثبات بوده باشد در مسائل علم، یعنی محمول علم را که به موضوع اثبات می کنیم دلیلش و واسطهش اون شی بوده باشد که او را می گوییم مبادی تصدیقی. مثلا فرض بفرمایید ما وجوب را که اثبات می کنیم در فکر برای وضوء این در وجوب صلات به واسطه بحث ملازمه است، چون که نتیجه گرفتیم ما بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ته ملازمه است. این مسئله از مبادی تصدیقیه علم فکر است و تمام مسائل علم اصول هم همین دور است که تمام مسائل علم اصول در علم فکر از مبادی تصدیقیه می شود. ما این را مبادی تصدیقیه می گفتیم بدون جهت بحث از تعریف موضوع مسئله که از صلات ماهیه الوضوء ماهوه الماء الکر ماهوه، اینها بحث در مبادی تصوریه می شود و کذا بحث از وجود این موضوع خارجن که موضوع در خارج موجود است یا موجود نیست، کانه تامه است مفاد کانه تامه است، بحث از مبادی می شود. منافات ندارد مسئلتنا از مسائل علم اصول بشود، از مسائل علم اصول بشود، نسبت به بعض مسائل علم اصول مبادی آنها بشود. یکی از مسائل اصول تعارض است، ما در علم اصول در اون اخیر در خاتمه بحث می کنیم از عوارضی که بر دلیلین متعارضین بار می شود، احکام دلیلین متعارضین. خب بحث ما این است که سل و لا تقصد متعارضین هستن یا نیستن، بحثی ندیگر در ما نهی. خب نسبت به اون بحث مبادی هم می شود این بحث، هیچ منافاتی ندارد. فملخ حسل کلام لا فرق بین این که بله مسئله از مسائل علمی رسول بشود و داخل مسائل علمی دیگر هم بشود، یا نسبت به بعض اخرای از مسائل علمی رسول مبادی بشود، با هم این تنافی ندارد. سورای اوگرانی نسبت به او مبادی می شود، اما نسبت به خودش اگر فی نفس حساب کنیم خودش مسئله اصولی است. سغرای مسئله دیگر را هم تعریف می کنه، همین را عرض می کنم دیگر. من تا دیگر نمی خواهم خیلی تفصیل بدهم که این نحو از ترتب به نحو فایده است، نه غرض. در مسائل اصولیه در اول علم اصول بحث کرده ایم، غرض از علم الاصول این است که با او استنباط حکم شرعی بشود. اگر با او تعیین موضوع مسئله دیگر هم بشود، توجه کردید تعیین موضوع مسئله دیگر هم بشود، این از فوایدی است که مترتب بر این مسئله می شود. اینها با هم هیچ تنافی ندارد. عمده این است، درست توجه کنید، ما که در ما نحنفی گفتیم این مسئله از مسائل علم الاصول است، میدانید مسائل علم الاصول یک قسمتش راجع است به دلالت الالفاظ، مثل این که بحث میکنیم صیغه نحوی ظهور در تحریم دارد یا نه، صیغه فرض ظهور در وجوب دارد یا نه، ظهور در وجوب تعیینی نفسی عینی دارد یا نه، اینها مباحثی است که راجع به الفاظ است. ما بحث از معانی الفاظ میکنیم. یه مسائلی هم هست در اصول کما ذکرنا، اونها مسائل احکام عقلی هستند که ما در حقیقت از حکم عقل بحث میکنیم که حکم العقل موجود هست یا حکم العقل موجود نیست. عقل حکم می کند بالملازمت بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمه، یا عقل حکم نمی کند. این مسئلتنا که از مسائل علم الاصول است، صاحب الکفایه در کفایه یه امری ذکر کرده است که امر رابع است، خواسته است در اون امر اثبات کند که این مسئلهی که ما در او بحث می کنیم این راجع هست به احکام العقل، ربطی به دلالت الفاظ ندارد. اصل علما که یعنی اصولیه این بحث را در باب اجتماع امر نهی ذکر کرده اند، مثل این است که ملازم ما بین ایجاب مقدمه و ایجاب ذل مقدمه را در بحث الفاظ ذکر کردند. چه زور که ذکر کردن آنها اون بحث ملازمه را دلیل نمی شود که نزا در دلالت الفاظ سابقا گذشت. دیگر گفتیم بحث در حکم عقل است که عقل به ملازمه حکم می کند، یعنی ملازمه را عقل درک می کند یا نمی کند. اینجا هم بحث در این است که عقل آیا امتناعی درک می کند که وجوب برود رو عنوانی و حرمت برود رو عنوان دیگری، که این دو تا عنوان مجمع صدق داشته باشند. اگر این وجوب و حرمت که در اون مجمع اجتماع کرده اند متعلقشون در اجتماع این دو تا حکم در اون مجمع عقل یه محصولی یا تکلیف المحالی که خواهیم گفت میبیند، یا عقل این محصول و امتناع را نمیبیند، بحث در این است. پس حکم عقلی میشود. بدون جهت امر و نهی مکلیت ندارد. کلام در وجوب و حرمت است. مولا شارع اون وقتی که وجوب را جعل می کند هنوز امر نکرده به مکلفین، ابلاغ نکرده است. اون وقتی که وجوب را اعتبار می کند رو عنوانی و حرمت را اعتبار می کند رو عنوانی، که این عنوانین مجمع صدق دارند، این ممکن است این دوتا عنوان را علا اطلاقهی بگذارد، قیدی به هیچ کدام نزند، وجوب را رو وجو علا اطلاق اعتبار کند، وجو را اطلاق در مقام ثبوت ها، یعنی قیدی به متعلق وجوب نزند، وجو طبیعی الوجو صرف الوجو را متعلق وجوب قرار بدهد، صرف وجود صلات را متعلق وجوب قرار بدهد. از اون طرف هم غصب را به جمعی وجوداتی متعلق حرمت و اعتبار حرمت بکند یا این ممکن نیست. بحث ما در مقام ثبوت است، یعنی این مولا این ده جعل الحکم و این ده اعتبار الحکم می تواند این حکمین را این زور اعتبار بکند یا نمی تواند. دال این حکمین هرچی بوده باشد، کتاب لفظی بوده باشد، قایه بوده باشد، روایت بوده باشد، اجماع بوده باشد، اونها دخلی در مقام ندارد. پس ما در ما نحنفی در معنای صیغه امر بحث نمی کنیم. در معنای صیغه نه یا ماده نه یا ماده امر بحث نمی کنی. بحث ممحض است در حکم عقلی که آیا این عدل در این زرین حکمه محصوری میبیند یا محصوری نمیبیند. اگر محصور دیدد اون وقت که در خطاب بوده باشد که سل و لا ترسد، عقلی میگه اینها متعارضین هستند، این دو خطاب متعارضین هستند در اون صلات در دار قصبی. اگر محصوری ندید نه، میگه متعارضین نیستند، اون صلات در دار قصبی هم مصداق معمور به هست، هم مخالفت نهی است و اتخاب منهی نهی هست، با هم دیگر هیچ محصولی هم ندارن، تنافی هم ندارن. اون وقت تا بینی که هست داخل متعارضه نمی شوند. پس در ما نحنفی که در عنوان نزا گفته شده است، حل یزور استعمال امر و نه، امر ظهورش به امر در مقام خطاب دارد، نهی هم ظهور دارد به نهی در مقام خطاب. این که ظاهر عنوان نزاع به وهم میدهد، این مورد بحث نیست، بحث در عموم مقام سقوط است که عقل این امتناع را میبیند یا امتناع را نمیبیند. این را میدانید که احکام عقلیه دو قسم هستند، یه احکام عقلیه است که از اونها تعبیر میشود به احکام عقلیه مستقله. اون احکام عدلیه مستقله این است که بحث در آنها از حکم العقل است که آیا عقل قطع نظر از حکم شارع اینجور حکمی را دارد یا اینجور حکمی را ندارد، مثل مسئله قبح ظلم و حسن العقل. می گویند مسئله حسن القبح، حسن العقل و قبح الظلم از مسائل عقلیه مستقل است. یعنی مبحوث عنه این است، آیا ظلم قطع نظر از این که شارع در باره او چیزی بگوید و جعلی بکند، عقل خودش مستقل است که این فعل در او یک قبحی هست، یعنی طوریست فعل که اگر فاعلش فاعلی او را مرتکب شد با اون فعلش مستحق ذم بوده باشد، قطع نظر از این شاره چه میگوید در باره زور. آیا این زور فعلی داریم ما اصلا ولو در یه موردی که فاعل اون فعل مستحق مدح بوده باشد، قطع نظر از این که شاره در باره اون فعل یه چیزی بگوید؟ اشاعره میگوید نداری، الحسن ما حسنه الشاعر و القبیح ما قبه الشاعر. قطع نظر از حکم شاعر عقل هیچ حکمی نمیتواند بکند. در مقابلش معتزله و امامیه هستند که میگویند نه، عقل ما بیلزیزدان، عقل هر کسی قبل از این که شاعر حکمی را بگوید میگه تعدی به غیر قوی هست و فایدش مستحق چه چیز هست؟ مستحق ملامت هست. این بحث حسن و قبح عقلی را میگن از عقلیات مستقله، یعنی بحث در این است معل اغماز عن حکم شرع و شریعه، عقل حکمی دارد یا ندارد، این حکم عقلیات مستقله است. در مقابل این یه احکام عقلیه است که اون احکام عقلیه غیر مستقله است، یعنی در اونها بحث می شود. عقل به تبع این حکم شارع این حکم را دارد یا ندارد، به تبع حکم شارع ها. شارع اون وقتی که به ذل مقدم امر کرد، عقل به تبع او حکم می کند که به مقدمش هم عمل کرده است یا عقل این حکم را نمی کند. بحث در حکم عقلی است، ولیکن در حکم عقلی که به تبع حکم شرعی می شود، یعنی علی فرض حکم شرعی می شود، عقل علا فرض این حکم شرعی به ایجاب ذل مقدمه حکمی دارد که به مقدمهش هم امر شرده است، یا عقل اینجور حکمی ندارد. در ما نهنوی هم همین است، بحث ما در احکام عقلیه غیر مستقل است. می گوییم اگر شاره به عنوانی نهی حرمت را اعتبار کرد و به عنوان دیگری هم فرض بفرمایید وجوب را اعتبار کرد، عقل به تبع این اعتباره می گوید که در مجمع هر دو حکم اعتبارش ممکن است، یا می گوید عقل که اعتبار حکم در مجمع ممکن نیست. این حکم اینی که اعتبار شده است کل منهما علی عنوانین، عقل می گوید بعد از فرض این اعتبار که در مجمع این دو تا حکم هر دو معتبر نیست، غالب امتناع این را می گوید چون که وقت تکلیف المحال لازم میاد. اون قائل به جواز الاستماع میگه که نمی شود اعتبار کرد. پس در ما نحنفی این بحث ما بحث عقلیست و مثل نظیر بحث ملازم ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمته، بحث از احکام عقلیه غیر مستدل است و ارتباطی به دلالت الفاظ ندارد. صاحب کفایت ها اینجا رسانده است در کفای مطلب را. بعد می فرماید که انا ممکن است کسی توقع بحث بحثی مفید است، درست دکتر کنید، ممکن است کسی توقع بکند این که شما گفتید این مسئله از مسائل عقلیه مستقله است، بنابر اون قولی که در مسئله بحث کنیم که اجتماع امرونه با معنای چرچ کردن در واحدی که مجمع عنوانین است، آیا عقلا امکان دارد، یعنی امکان وقوعی دارد یا امکان وقوعی ندارد؟ و اما بنابر این قول بله بحث عقلی از احکام غیر مستقل نمی شود. و اما بنابر قولی که سال سل اقوال در مسئله است که گفتند عقلا جایز است استماع ولیکن عرفا جایز نیست، او باید بحث در دلالت الفاظ بشود. دیگر عرفا جایز نیست، او دیگر مربوط به حکم عقلی نیست، او دیگر مربوط به حکم لفظ نیست، او باید باز از دلالت الفاظ بحث بشود. دیگر که عرفا مثلا لفظ دلالتی دارد یا دلالتی ندارد. پس این مسئله را علی کل الاقوال نمی شود مسئله عقلی غیر مستقل قرار داد. بنابراین که اجتماع عقلا جایز باشد و عرفا جایز نبوده باشد که قول ثالثی در مسئله تفسیده است، باید مسئله داخل مباحث الفاظ بشود. مرحوم آخوند در کفایه نظری به این دارد، درست توجه کنید. مرحوم آخوند میگوید حتی بنابر این قول هم مسئله بله دلالت الالفاظ نیست، باز مسئله عقلی است. درست توجه کنید ایشان چه میفرماید. ایشان میفرماید می که قائل گفته است عرفاً جایز نیست عقلاً جایز است، اون قائل مرادش این است این صلات در دار غصبی، این صلات در دار غصبی عقلاً دو شی است، یک صلات است و یک غصب است. صلات متعلق وجوب، غصب متعلق حرمت. پس این دو شی است و مانعی نیست من قبل العقل، چون که دو شی است، یکی متعلق وجوب بشود و و دیگری متعلق و حرمت بشه و هیچ محصول از تکلیف المحال نیست. ولیکن میگوید که عرف هم ممکن نیست، معناش این است متعلقات احکام را نباید از عقل بگیریم. ما این قائل میگوید متعلقات احکام را باید از عرف بگیریم. شارع که میتوب را رو صلات زد، مرحوم آخوند در کفایه نظر به این دارد، درست توجه کنید، مرحوم آخوند میگوید حتی بنابر این قول هم مسئله بله دلالت الالفاظ نیست، باز مسئله عقلیست. درست توجه کنید ایشان چه میفرماید. ایشان میفرماید اینی که قائل گفته است عرفاً جایز نیست عقلاً جایز است، اون قائل مرادش این است این صلات در دار غصبی، این صلات در دار غصبی عقلاً دو شی است، یک صلات است و یک غصب است. صلات متعلق وجوب، غصب متعلق حرمت. پس این دو شی است و مانعی نیست من قبل عقل، چون که دو شیء است، یکی متعلق وجوب بشود و دیگری متعلق حرمت بشود، هیچ محصول از تکلیف المحال نیست. ولیکن میگوید که عرف هم ممکن نیست، معناش این است متعلقات احکام را نباید از عقل بگیریم. ما این قائل میگوید متعلقات احکام را باید از عرف بگیریم. شارع که میتوب را رو صلات جعل می کند، اونی که این دل عرف صلات است او متعلق وجوب است. اونی که این دل عرف متعلق غصب است او متعلق حرمت می شود. و اهل العرف در اون مجمع در صلات در دار غصبی دو شی نمی بینند، او یا باید غصب بشود یا صلات بشود. قائل به امتنا می گویند ولو عقلا این دو شی است، ولیکن چون که متعلقات احکام از عرف گرفته می شود، از عقل گرفتن هم این شود. پس وقتی که متعلقات احکام از عرف گرفته شد، عرف اون مجمع را یک چیز دید، دو چیز ندید، مجمع را یک چیز دید، پس عقلا نمی شود با اون مجمع. بعد از فرض این که عرف هم واحد است و متعلقات احکام هم همون عرفیات هستند، توجه کردید، بعد از او عقلی میگوید ولی این عرفان یه شی است، دیگر نمیشه هم وجوب جعل شلم ورمد، نمیشود هم متعلق وجوب بشود و هم متعلق حرمت بشود. باز حاکم عقل است. عقل بعد از این که فرض کرد متعلق حکم امر عرفی است، اونیست که عرف صلات میبیند و اونیست که عرف غصب میبیند و عرف این صلات در دار غصبی را دو شی نمیبیند، یا باید صلات بشود یا غصب بشود، یکی از اینها بشود. چون که عرف یه شی میبیند این را، بدون زد عقل میگوید که یا باید وجوب داشت داخل واجب بشود یا داخل حرام. باز حاکم عقل است. این که میگوییم عرفاً جایز نیست، یعنی متعلقات احکام از عرف گرفته میشود و عرف این مجمع را دو شی نمیبیند، بدون زد دو حکم نمیتواند پیدا بکند. بعد از این که عرف دو شی نمیبیند، عقل میگوید پس دو حکم نمیتواند پیدا کند، چون که شارع اونی را که جعل کرده بر متعلق و عرفی زعل کرده است. پس باز مسئله عقلی میشه. در زیل کفایت سخت آخر است یه نیم بندی هم دارد او را هم معنا کنم. بله اگر کسی خواست این بحث را داخل الفاظ بگیرد، بنابراین امتناع عرفی را اینجور معنا کند، اگر امتناع عرفی را ما اینجور معنا کردیم برگشتش باز به حکم عدل شد. اگر امتناع عرفی را اینجور معنا بکند که اون کلامی که دلالت می کند بر وجوب، خود اون دل بر وجوب دلالت می کند بر وجوب خاص، بر حصه از وجوب، اون وجوبی که با متعلق حکم دیگر اتحاد ندارد. این خطابی که می گوید اقیم الصلات، یعنی وجوب را من بردم رو صلاتی که با محرم اتحاد ندارد. اون لا ترصد هم که میگوید من حرمت را بردم رو غصبی که با هیچ واجب اتحاد ندارد. اگر دلالت عرفی را اینجور معنا کردیم که عرفاً جایز نیست، یعنی خود خطاب دلالت میکند بر حصه از وجوب و حصه از حرمت که متعلق هاش با هم دیگر جیر نمی کنند، متعلق هر کدام غیر از متعلق آخر است. اگر نزاع اینجور بوده باشد، بلی این نزاع در دلالت الفاظ می شود که آیا صیغه فعلی ماده امری یا ماده نهی یا صیغه لا تفعلی اینجور بر وجوب دلالتی دارند یا ندارند، مثل ان یا بقوال می شود دیگر. توجه کردید که این وهم خالص است. اینجور بشیم ولی دلالت الفاظ می شود این بحث، ولیکن این حرف درستی نیست. اما درست توجه کنید اون حرفی را که در دلالت عرفی مرحوم آخوند گفت، اونجا یک کلامی هست، درست دقت بفرمایید. ما یه چیزی پیش ما مسلم است و از او ما رفعیت نمی کنیم هیچ وقت بر فکر، و آن این است: عناوینی که در خطابات شارع به اونها حکم بیان کرده است، اون عناوین حمل می شود به اون معانی که اون معانی در عرف است برای اون الفاظ، معانی عرفیه ها، نه مثل معانی شریعه که مثل صلات و صوم و اینها هستن که حقیقت شریعه دارن. اون عناوینی که مثل عنوان غسل است، غصب است و امثال ذالک است، اونی که اون عناوین اهل العرف می فهمد، اون الفاظ را باید به اون معانی حمل بکنی. چه اونی که اهل العرف از اون الفاظ می فهمد موزوله همون الفاظ بوده باشند، یا اینکه نه موزوله الفاظ نبوده باشند به واسطه کسرت الاستعمال، و این شده از خان اهل العرف از این الفاظ این معانی را می فهمد، فرقی نمی کند. ظهورات عرفیه حجت است، منشأش وضع بوده باشد یا قرینه بوده باشد، قرینه عامه بوده باشد یا قرینه خاصه بوده باشد. این یک مطلبی است مسلم و این را نمی شود منکر شد. دلیلش هم با خودش، چون که این خطابات را شارع القا کرده است و اهل العرف القا کرده است. این الفاظ اگر در کلام اهل العرف واقع می شد به این معانی هم نمی کردن. شارع هم در تفهیم الفاظ، در تفهیم احکام، و همون رویه شعور پیش خودشون داشتن و همون رویه اشتفا کرده است، رویه دیگر را اشترا نکرد. این نسبت به اون معانی کلیه. اما بعد از این چین عناوین را ما فهمیدیم عرفن چیست، تطبیق اینها به مصادیق، توجه کنید بحث مفیدیست. تطبیق این عناوین به مصادیق، این تطبیق این به مصادیق، این دل عرف رو به ما مسامحه می شود. مثلا می بینید که یمن را پنج میسکال کم است میگن یه من است. این جور دیگه تسامه میگن یه من است. این تسامحات عرفیه در تطبیق آیا اینها اعتباری دارد یا این تسامحات عرفیه در تطبیق اعتباری ندارد؟ این تسامحات عرفیه در تطبیق دو قسم است. یک قسمی است که اگر به عرف بگویی بله خودش تصدیق میکند که این حقیقتا مصداق نیست. من همین زوره چی میگویم؟ اگر بگی که بابا این که یه من نشد، این پنج میسکال کم است، که بله کم است، یه من نیست، تو راست میگم، اما یه من مهمی نیست. این تسامحی است که این اعتبار ندارد. شارع این را امضا نکرد. این تسامح شارع ما یه جایی دلیلی داشته باشیم که شارع این تسامح را اعتبار داده باشد، ما دلیلی نداریم. این تسامحات عرفیه که اگر به خود عرف بگویی، عرف خودش متذکر می شود و ملتفت می شود که این مسامحه هست. توجه کردید؟ این اعتباری ندارد. و اما اگر تسامحی شد که عرف متوجه او نمی شود، این کار می کند، می گه این تسامح نیست. شما فرض کنید 10 گونه گندم خریدید، ریختید اینجا، و اون 10 گونه گندم فرض بفرمایید که یه خروار بود، مثلا یه خروار گندم بود، یه تن گندم بود، ریختید اینجا، و عهد العرف میگی که بابا این یه تن که نیست، یه خورده خاک داره داخل، یه خورده زباله هم داره، خاک داره، یه تن گندم نمیشه. یه رو که کار است، گندم همین زور میشه دیگه، کدام گندم است که بشورن بیارن؟ گندم همیشه خاش دارد و با خاش یتون میشود. این یتون گندم است، هیچ کس کم هم نیست. میبینی که اینجا با شما میزارد، با شما ایناد میکند، حرف شما را قبول نمیکند، میگه این یتون است. اینجا ولی این مسامحه نیست، این مسامحه نیست، این مسامحه نیست، این مصداق است، مصداق حقیقی است. در هر جایی که عرف، در هر جایی که عرف متذکر بکنی با اون چیزش، با اون تسامحش، میگه نه این تسامح نیست، اینجور باید بشه. اینجا برای اعتبار دارد، ما هم قبول میکنیم. اوزهترین اینها که عرف تسامح می کند ولیکن ایناد می کند، هیز قبول نمی کند، مثلا معروف است دیگر که با اون پارسه سفید یه خورده تازه بود، خون ریخت، شستن، یه خورده لکش باقی است. شما بذارید پیش اهل عرف بگید این لکه سیاهی که اینجا باقی مان، این خونه، ذرات خون است، چون که در فلسفه خواندیم انتقال عرض از معروضی به معروض دیگر ممکن نیست، پس این لکراشه هست از زای خون نیست. اون میگه که برو پیکار خدا به پدرت آبیان میزد، چی خونه؟ خون کجا بود؟ هر چی به 24 ساعت ممکن میشه، میگه این خون نیست. اینجا دیگر اون اعتبار دیگه عقلی که این حقیقتا دم است، موضوع حکم نیست. و ها کذا اعتبار دیگه عقلی که این گندم خاک دارد، خوردنش جایز نیست، برو پیکارد، این فایده نه. این همون اون تطبیق عرفی که در او تسامحی نیست به نظر العرف، تطبیق حقیقی است. به نحوی که اگر تسامحش را به او بازگو بکنی منکر می شود. توجه کردید اونجا بله در مانهنگی اون تطبیق عرفی عیب ندارد. خب میاییم اینجا، میاییم به بحث اجتماع الامر. خب در باب اجتماع الامر و نه، در مواردی که ترکیب چه چیز است؟ ترکیب انزمامیست. چاره به من گفته است ویزو بگید و از اون طرف هم گفته است غصبی نکن. توجه کردی؟ خب من هم در مکانی وضو میگیرم که آب وضو به میش مردم میریزد که صاحبش راضی نیست. اینجوری یا نه؟ خب غصب را ما از شعار از عرف فهمیدیم. غصب عبارت از تصرف در مال الغیر است، در ملک الغیر است بلارضا. معنای غصب تعدی اینه، یعنی غصب یه نوع تعدی است، تعدی در مال است برای غیر. غصب معناش اینه در مال ملک. از اون طرف هم وضو را هم که از شارع گرفتیم، شارع تهدید کرد که الوضو غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین. خب میگیم آقای عرف، من اینجا که وضو گرفتم با آب مباح، آب ریخته ملک مردم که راضی نیست، وضو من رفتی به اون ریختن آب نداره. وضو من غسل الوجه و الیدین است و مسح الرأس و الرجلین است. آب اونجا بریزد یا نریزد رفتی به وضو نداره. میگه بله راست میگه، این ملتفت میشود. اینجوره دیگه غصب من هم ریختن آب به اونجاست، وضو بگیرم یا نگیرم آب رو همینجور با آفتاب بریزم اونجا، این هم اون غصب است در ملک الغیر. او تعدی به غیر است. اون میگه راست میگه. پس معلوم میشود، درست توجه کنید، ترج کردم در موارد ترکیب انضمامی که عنوان محرم با عنوان واجب ترکیبشون انضمامی است، اونجا اگر عرف مجمع را یشهی ببیند باید گفته و پیکارت یا عرف. اینجا حرفتا مقبول نیست، چون که این دیدن دیدنیست. مثل این که فرض کنید یه من که یه چارک کمست، اینا یه من دیدن است، مثل اون یه من دیدن است. این تسامی عرفی اعتباری ندارد. و اما در مواردی که ترکیب اتحادی بوده باشد، ترکیب اتحادی بوده باشد، مثل این که انسان وضو میگیرد غسل است، هم تصرف در مال غیر است. اینجا اتحاد مزعنوانه در مجمع ترکیب اتحادی دارد، یه وجود بیشتر نیست. عقلا اگر در باب اجتماع نه بحثینه ها، اگر حکم از عنوان به وجود سرایت کند باید یکی را قیسی کنی، یا حرمت را یا وجود را. اگر کسی مثل مرحوم کمپانی گفت که از عنوان سرایت به وجود نمی کند، وجود مرکز سکوت و تکلیف است نه مرکز تعلق و تکلیف، عناوین مرکز تعلق تکالیف هستند، اجتماع نه یه بیمین نمیشه. چون که وجود خارجی یکی باشد، عقلا هم یکیست، عرفا هم یکیست. کلام در این است که از عنوان سرایت به معنوان میکند حکم یا نمیکند. اگر سرایت کرد باید امتناعی بشوید، نکرد باید سوازی بشوید.